نفس با خورشید،
هم نفس با خورشید،
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم،
قطره قطره با هم،
زندگی چون صبح،
زندگی چون صبح،
زندگی
زندگی
با زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار اعضای خانواده در کمال صمیمیت زندگی خوبی رو داشته باشید. از برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما هستیم در چهارشنبه دیگه با موضوع بهداشت و تغذیه، که امروز کارشناس محترم برنامه جناب دکتر روازاده هستن که ایشون پزشک و پژوهشگر در طب ایرانی و اسلامی هستن، که انشالله امروز هم بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. با توجه به این که به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، امروز آخرین برنامه بهداشت و تغذیه از سری برنامه‌های زندگی با قرآن هست و بعد از ماه مبارک رمضان باز هم در خدمت شما انشالله خواهیم بود. اما در این ماه عزیز برنامه‌های دیگری در این ساعت تقدیم حضورتون خواهد شد با نام بهار قرآن، که انشالله استفاده خواهید کرد. دوستان، روز افسون بر فواید تربیتی، اجتماعی و اخلاقی فواید بهداشتی نیز داره. روزه تمام دستگاه‌های بدن رو از خستگی مداوم رها می‌کنه، عمر رو طولانی می‌کنه، به جسم نشاط تازه‌ای می‌بخشه و آدمی رو از کسالت و سستی در میاره، از بیماری و دردها آزاد می‌کنه و چاقی زیاد رو از بین می‌بره. روزه برای تعویض و تجدید چربی‌های ذخیره شده بدن و کاهش ذخایر چربی اعضای مختلف بدن روش منحصر به فردیه. یکی از دکتران می‌نویسه با روزه‌داری قند خون در کبد می‌ریزه و چربی‌هایی که در زیر پوست ذخیره شدن و پروتئین‌های عضلات و غدد و سلول‌های کبدی آزاد می‌شن و به مصرف و تغذیه می‌رسن. و یکی دیگر از دکتران میگه 4/5 بیماری‌ها از تخمیر غذا در روده‌ها ناشی میشه که همه با روزه اصلاح میشه. بیماری هایی رو که این دانشمندان تونستن به وسیله روزه معالجه کنن از این قرار هست: التهاب معده، التهاب حنجره، سل، درد چشم، زکام مزمن، درد سینه، نفخ و ورم ریه ها، بیماری های عصبی، لرزش اندام، فلج، کمخونی، استراب روحی، ضعف عمومی بدن، بیکاری کبد، مالاریا و بالاخره اعتیاد. یک دکتر آمریکایی می نویسه هر شخص بیمار باید در سال مدتی از غذا پرهیز کنه، چون مادامی که غذا به تن میرسه میکروب ها در حال رشدن، ولی هنگامی که از غذا پرهیز بشه میکروب ها رو به ضعف میرن. وی همچنین اضافه میکنه روزه‌ای که اسلام واجب کرده بزرگترین ضامن سلامتی تنه. امروزه در علم پزشکی به اثبات رسیده که عامل بسیاری از بیماری‌ها زیاده روی در خوردن و آشامیدن و عدم رعایت بهداشت تغذیه هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرن‌ها پیش این مطلب رو در کلامی ژرف اینطور فرمودند که معده خانه تمام دردهاست و پرهیز بالاترین داروها. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر روازاده هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خوش آمدم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. مجدداً زیبایی‌های عیاد شعبانیه رو تبریک میگم.
سپاسگزاریم.
خصوصاً به دست اندرکاران رادیو قرآن.
بله. هفته گذشته آقای دکتر در خصوص آب و نمک و روغن صحبت کردیم و چطور مصرف کردن اونها، و بحث روغن رو داشتیم و صحبت از وعده‌های غذایی کردیم که بهتره صبحانه و شام باشه و اینکه اصلا چطور به استقبال ماه مبارک رمضان ببینیم. ابتدا دوست داریم که بحث روغن رو که خیلی از عزیزان شنونده تماس گرفتن و سوال کردن برامون توضیح بدیم.
خواهش میکنم. من یک چند جمله‌ای رو قبل از باز کردن بحث روغن عرض کنم خدمتتون، که بحثایی که اینجا میشه علاوه بر این که ریشه علمی داره،
بله،
و از اون حالت یک نواختی بحثای علمی امروز یا دوستان همکاران ما که در ارتباط با روزه میگن یا مسائل بهداشتیش و سلامتیش، یک مقدار ما سعی میکنیم که به 7000 سال گذشته خودمون، تجارب گذشتمون یک مقدار روی کردیم، اطلاعاتی رو هم از گذشته میاریم که برای هموطنان ما یک مقدار تازگی داشته باشه، و الا اگر بخواهن که مطالب امروزی رو هم من بیشتر تاکید بکنم اونها رو هم میتونیم بگیم، اما همه مطالب امروز ریشه در علم گذشته داره. وقتی که رسول خدا تاکید میکنه روزه بگیری تا تندرست باشین، در همین یک جمله ما همه چی میتونیم پیدا بکنیم.
بله.
به هر حال من ابتدای صحبتم یک جمله ای رو بگم که شنوندگان عزیز یادشون بمونه، اون دفعه پیش هم عرض کردم، لطف بفرمایید الان برای اینکه بتوانید ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و سخت بهتون نگذره، اونهایی که در روزهای گذشته تمرین نکردن در این دو ماه گذشته، ماه مبارک رجب و شعبان، غذاشون و نهارشون رو سعی بکنن از همین امروز که من دارم خدمتتون میگم این نهار رو یا قطع کنن یا به تأخیر بندازن، به طوری که ما در یک هفته آینده انشالله وقتی وارد ماه مبارک رمضان شدیم کم کم این ساعت نهار به افطار منتقل شده باشه. در مورد روغن که فرموده بودید، بله ما هفته های ما زیادی رو چندین بار صحبت کردیم در مورد آب و نمک که فکر میکنم کفایت میکنه، ولی در مورد روغن این رو به عنوان یک هدیه من خدمت شنوندگان عزیز میدم که انشالله ماه مبارک رمضان امسالشون با ماهای دیگه بسیار بسیار تفاوت داشته باشه. اگر شما بتوانید روغن سالم مصرف کنید قطعا بدانید که در ماه مبارک رمضان سختی روزه کمتر بر شما غالب خواهد بود و یا شاید در برخی از موارد اصلا احساس نشه. روغن خوب رو ما قبلا اشاره کردیم، الان یه خورده دقیق تر عرض میکنم خدمتون. اگر بخوایم ما به صورت علمی امروزه بشکافیم، زیاد مورد توجه و عرض بکنم مفید برای ملت نخواهد بود. ما باید از اسلام درس بگیریم، همان گونه که با مردم اسلام صحبت میکنه کلماتی رو به کار میبرن که مردم راحت تر بتونن اسلام رو درک بکنن.
بله.
وقتی صحبت از مستحب و واجب و مکروه و حلال و حرام میشه، این از که ما راحت تر بتوانیم مطالبونو منتقل کنیم. در بحث مسائل اجتماعی و در مسائل تغذیه هم همین گونه است. ما درست مسائل علمی رو میدانیم، ولی اینکه چگونه به مردم منتقل بکنیم خیلی مهمه. من در رابطه با روغن چند تا کلام ساده میگم و موضوع رو ختم میکنم در موردش. روغن خوب و روغن بد، ما اولا بهتره که نگیم اصلا روغن بد. روغن ها همه خوبن، ولی اینکه به چه کاری میاد مهمه. اگر روغن رو تقسیم بندی بخوایم از این دید بکنیم که روغن هایی که انسان باید مصرف کنه و روغن هایی که صنعتی هستن، میتونیم بگیم دو دسته هستن. روغن صنعتی چگونه میشه تشخیص داد از روغن خوراکی؟ به طور ساده و با زبان خیلی عامیانه باید عرض کنم خدمتون، روغن های صنعتی طوری درست شدن که اگر حرارت به آنها بخوره، مثلا داخل موتور ماشین وقتی ریخته میشه، این حرارت باعث نشه که این خیلی رقیق بشه، باید یه مقداری خودش بگیره، یه ذره سفت بشه که اون موتور ماشین خوب کار بکنه.
باید.
ولی برعکس، در بدن انسان باید روغنی ریخته بشه که وقتی حرارت بدن بهش میخوره، به خصوص کبد که 40 درجه گرما داره، این روغن رقیق تر بشه. مثلا اگر شما چربی گوسفندی رو، حالا دنبه گوسفند هست، چربی گوسفند، خود خورشتش، روغنش و مقداری از این روغن ما به پوست بدنمون قرار پوست قرار بدیم و اون رو پانسمان کنیم، ببندیم، بعد از مدتی میبینیم که کاملا از طریق پوست جذب شده، در صورتی که اگر حرارت باعث سفت شدنش میشد، این روغن‌های اشتباهی که در آشپزخانه‌ها الان استفاده میشه، روی کاشی که وقتی ریخته میشه یا رو گاز ریخته میشه، بعد از مدتی چنان چسبندگی پیدا میکنه که به راحتی شما نمیتونید اون رو بشورید. این نشان دهنده صنعتی بودن روغن هست. این همکاران ما میان راجع به ترانس صحبت میکنن، میان میگن ترانس روغن نباتی جامد باید 4 باشه، عددش نمیدونم مدتی 70 بوده به مردم دادن. اینها اصلا برای مردم رهگشا نیست. کلن ما روغن نباتی جامد رو و مایهی که صنعتی باشه قبول نداریم. یعنی ما نه که ما قبول نداشته باشیم، اصلا 7000 سال علم طب این رو قبول نداره. روغنی رو مصرف کنید مثل روغن کنجد، مثل روغن زیتون، مثل روغن‌های محلی، از این روغن‌ها باید استفاده بکنید. و همکاران عزیز ما هم متاسفانه وقتی آزمایش خون هم مریض‌ها رو می‌بینن، متاسفانه بدون توجه که ما بکنیم به اینکه آیا چه روغنی مصرف می‌کنه، تا می‌بینیم تریگلیسیرید مریض مثلا 1000 هست یا 500 یا 400 یا مثلا 100 تا بالاست یا 2 تا بالاست، بلافاصله بهش میگیم که روغن محلی نخور. از مریض نمیپرسیم که خانم یا آقا شما چه مصرف میکنی؟ اگر بپرسی حتما بهتون میگه من دارم روغن مثلا آفتابگردان استفاده میکنم مثلا. بله. بعد بهش بگی پس این روغن رو برو دنبالش ببین ایرادش در کجاست.
بله.
از این رو روغن خوب روغنی است که در برابر حرارت سفت نشه و در آشپزخانه وقتی استفاده میشه اگر رو گاز ریخ روی کاشی ریخ حتی بعد از یک ماه یک دستمال که میکشین کاملا پاک بشه. البته اینجا سوء استفاده مورد سوء استفاده قرار نگیره. ایده الان روغن کنجد آوردن در بازار دارن مطرح میکنن. ما منظورمون روغن کنجد کارخانه‌ای نیست، چون همین روغن که به نام روغن کنجد الان داره مطرح میشه، تبلیغات هم براش میشه، این روغن دستکاری شده و متاسفانه اسمش کنجد هست، از کنجد هم تهیه شده، ولی عمل کردش مثل روغن صنعتی میمونه.
اما مسئله قابل توجه این هست که برخلاف تصویر عموم نیازی نیست که در این ماه حجم زیادی از غذا در وعده های افطار و سحر مصرف بشه. در طول ماه رمضان میزان سوخت و ساز بدن کاهش پیدا میکنه و سازوکارهای تنظیم کننده شروع به فعالیت میکنن. مهمترین سازوکار فعال سوخت چربی بدن هست که میتونه میزان کلسترول خون رو کنترل کنه و به همین دلیل نیازی به مصرف غذاهای پرکالری نیست. در خدمت شما هستیم آقای دکتر که در خصوص غذاهایی که به عنوان سحری استفاده میشه لطف بفرمایید توضیحاتی برای ما بدید.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که وقتی سحر بیدار میشیم برای سحری خوردن توجه داشته باشین، بهتر از سحری را با آب شروع نکنیم. اما کسانی که آتش دارن و گرم مزاج هستن، قبلا هم گفتم نشانه این گرم مزاجی اینه که وقتی اینها یه مقدار آب خنک میخورن تازه اشتهاشون باز میشه. خیلی کم هستن چنین افرادی، اونها اشکال نداره، ولی در این صورت نخورن آب و با مصرف از شود که آب باعث نشن که مشکلاتی برای معدهشون بدن ایجاد بشه. دوم این که مواد شیرین، مصرف مواد شیرین رو در اولویت قرار بدن، مثل خرما، حلوا، هر چیز شیرین طبیعی. اگر احیانا فرد دیابت یا مرض قند داشت، اینو چون زیاد سوال میکنن، با مسئولیت دکتر روازاده یعنی بنده، همه شیرینی های خودش رو با عسل درست بکنه. هر کسی هم راجع به این موضوع سوالی داشت، چون علمی هم ثابت شده که عسل علاوه بر اینکه قند رو بالا نمیبره، قند رو پایین میاره، و همه رو با عسل بپزه. مثلا مربا با عسل درست کنن در خانواده، کمپوت با عسل، شربت با عسل، حلوا حتی میتونن با عسل یا با شیره توت. قندی ها فقط شیره توت براشون خوبه، شیره انگور خوب نیست. حتی میتوانن فسنجان رو با عسل به جای اینکه شکر توش بریزن شیرین کنن، برخی البته نمک میریزن در فسنجان بعضی از شهرستان ها، اون هم اشکال نداره.
عسل کاملا طبیعیه.
بله دیگه، عسل ها اصولا اگر عسل های فله ای باشه طبیعیه. اگر عسل کارخانه ای باشه مشکل داره، چون متاسفانه تو کارخانه ها عسل رو به اصطلاح داغ میکنن، داغ کردن عسل باعث میشه که عسل کیفیتش کلا از بین از دست بده. این حالا بحث جداگانه که باید با متخصص فن صحبت کنن و عسل خوب رو پیدا کنن. در رابطه با نان، باید در سحر حتما نان خورده بشه. سعی کنن نان سبوسدار باشه، نانهایی که رنگش سفید هست بیشتر سعی کنن مصرف نکنن، و اگر چاره ای نداشتن مثلا خواستن نان سفید مصرف کنن، برای اینکه به ضعف نیفتن در طی روز و مشکلاتی نداشته باشن، حتما یک مقدار سبوس گندم بخرن.
بله.
و یک تا دو قاشق غذا در سبوس رو در آب اون خورشتی که میخوان شب بخورن، در اون یعنی سحری بخورن، در داخل اون بریزن و مزه غذا رو اتفاقا خیلی خوشمزه میکنه، و همراه اون نانی که سبوس نداره این احساس به شما میده که گویی یک نان بسیار خوب محلی دارید میخورید.
بله.
بعد اینکه اگر مقداری گوشت بخورن، مثل اونایی که علاقه‌منده به کله پاچه هستن یا به سیرابی هستن، از چربی اینها هم نترسن. من به اینها قول میدم که نه تنها چربی رو بالا نمیبره، بلکه چربی‌های با طبیعت گرم که همین در طور روغن اشاره کردم باعث پایین آمدن چربی میشه. هم کارهای ما هم میتونن رو مریضاشون از امروز امتحان کنن. خورشت‌های گوسفندی مصرف بکنن در شب، سعی بکنن تا اونجایی که امکان داره مثلا قیمه، آبگوشت اینها استفاده بکنن. برنج کمتر بخورن حتی الامکان، چون برنج ضعف رو با بالا میبره در طی یه روز. اگر یه وقت کسی حوث برنج داشت، سعی کنه یه مقدار توی افطار بخوره که اونم به خاطر حوث بخوره که دیگه سحر نیاز به برنج نداشته باشه.
بله.
بعد وقتی که سحریتون تمام شد خوردین، در پایان اگر مربایی رو که عرض کردم با عسل درست کردید، یا حالا اگر با شکر هم باشه یه مقدار مربا بخورین، ولی حتما میبایستی یک لیوان آب ولرمی که یک قاشق عسل درش حل شده باشه اینو در پایان غذا مصرف بکنید. یعنی منظور از به اصطلاح میگن شربت عسل. و وقتی که کارتون تمام شد دیگه، دست از سحری کشیدید، یک مقدار جزئی که قبلا هم اشاره کردم، نمک رو بین انگشت سبابه و انگشت شستتون، هر کسی همین مقدار به نسبت به بزرگی دست خودش کفایت میکنه، میگیرید و داخل دهان میریزین و دهان خودتون رو شور میکنید. همون دستور رسول خداست که قبل از هر چیز و بعد از هر چیز باید نمک خورد. این یک نکته است. بعد هرگز نوشیدنی های گازدار در اصلا مصرف نشه، خصوصا در سحر نخورید. از گوشت هایی که طبیعتشون سرده مثل ماهی در سحر حتی امکان استفاده نشه. پیشنهاد من اینه که ماهی با تمام محسناتی که داره اگر در ماه رمضان مصرف نشه بسیار عالی، چون ماهی چون طبیعتش سرده باعث چاقی میشه و بعضی ها میخوان دوست دارن در این ماه لاغر بشن، احتمال داره که دلگیر بشن که چرا لاغر نشدم. و در کنار سحری هرگز غذای نپخته رو حتی میوه مصرف نکنن، اینو بذارن بین سحر تا افطار، یعنی افطار تا سحر هوسایی که دارن اونجا برطرف کنن. غذای پخته با غذای نپخته، قبلا هم تو صحبت‌های قدیممون گفتیم، حتی خانواده‌های ما وقتی می‌خوان یه قیمه‌ای درست بکنن، اگر آبش کم میشه آب جوش رو در داخل اون اضافه میکنن، به هیچ وجه نمیان آب سرد یا آب شیر رو داخلش بکنن، به خاطر اینکه آب نپخته با آب پخته این دوتا سنخیتی ندارن با هم، باید قاطی هم دیگه بشن. پخته هم همین، اگر هرگز مثلا ماست رو در کنار گوشت مصرف نکنید، این بسیار اشتباهه. اون کسی که ماست رو اختراع کرده خودش این دستور رو داده، چگونه است که ما که مصرف کننده ایم یا همکارای ما بیان هیچ اشکالی از این موضوع نگیرن؟ ماست مطلقا کنار گوشت نباید باشه و گوشت باعث فساد ماست میشه و ماست فاسد شده باعث میشه روده ها همه به مشکل بر بخورن و روده ها را هلاک میکنه. اگر هوس ماست کردید بعد از افطار در طول شب میتونید بخورید، و یا اینکه اگر در زمان سحری گوشت مصرف نمی کنید، میخواین یه سحری رو میل بکنید برای خودتون، مثلا یکی حلوا درست میکنه، یا در زمان سحری غذایی بدون گوشت که فراوان هست درست میکنه، مثلا کاله جوش درست میکنه، مثال عرض میکنم، یا غذاهای این چنانی، یا میخواد مثلا نیمرو مصرف بکنه بخوره، یا به نوعی تخم مرغ آب پز بخوره با روغن زیتون، چیزی بدون گوشت اگر میخواد مصرف بکنه حتما اونجا میتواند ماست استفاده بکنه، مشکلی نداره. در مورد چای هم از ما زیاد پرسیدن.
آقای دکتر، تلفن ها زیاد هست در خصوص سوال در خصوص موضوع برنامه، ولی ما چون دوست داریم شما بیشتر صحبت کنین اونها رو پخش نمی کنیم. در مورد خوردن سبزیجات و سیفیجات در سحر نظرتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اگر سبزی تازه وجود داشته باشه و اون سبزی رو، یعنی نازک، سبزی های نازک و تازه، خیلی نباید زخیم باشن.
بله.
اونها رو و به علاوه پیازی که باز جوان باشه، اون هم تازه باشه، تازه منظورم این نیست که همون تازه چیزه باشن، منظورم اینی که کهنه نباشه، بعضی از پیازها سالها ازش میگذره، نگه میدارن عده در انبارها، اگر اونطور باشه اینها رو به عنوان پخته میشه تلقی کرد، در طب سنتی اشکالی درش نمیبینن، این رو میشه در کنار غذا تغذیه میشه و با غذا یکی میشه، اشکالی نداره، ولی غیر از این باشه به هیچ وجه نباید کنار غذا خورده بشه.
در مورد چای سبز سوال کردن که چطور باید دمش کرد و اصلا مصرف بکنیم یا نه، نظرتون چی هست؟
از شفت که در مورد چای اصلا موضوع خیلی پیچیده است، من قبلا هم یه اشاراتی کردم، چای رو کلن در فرهنگ گذشته ما مردود میدونن و به طور کل قبول ندارن، چون ما قهوه خانه داشتیم و در قهوه خانه های ما عرض کردم نوعی قهوه به مردم میدادن که ریشهش هم یمنی بوده و اندازه های اون قهوه هم به اندازه یک فندق هست، درخت مخصوصی داره و در ایران هم میگن گویا بوده که از بین بردن. چای رو اولین بار که وارد ایران کردن، متاسفانه کار بدی که کشور انگلیس هم عاملش بوده، چای رو وارد کشور ما کردن و حکیمای اون موقع نامه دادن به دولت قاجار که چرا میخواهید در این مملکت گیاهی را باب کنید که بلا نسبت متاسفانه حتی حیوانات الاغ‌ها به مزارع آن حمله نمی‌کنند. این نوشته است، مکتوب در کتاب هست، الان نوشته شده.
بله.
چای بسیار سمی هست و خوردنش درست نیست. حالا نه، من فقط راجع به چای عرض بکنم، چای سبز هم همین هست، اینا همه تقریبا از یک خانواده هستن، ولی موضوع اینه، ما میگیم گرچه گیرم که مثلا یکی هم بخواد بیاد بگه چای سبز خوبه، آیا صدها دهها رقمی که الان بنده خودم میدونم رقم چایهای طبیعی که الان وجود داره، چایی رو که حضرت علی علیه السلام علاقه بهش داشتن به نام چای بادرنج بویه، چرا از اون استفاده نمی کنیم؟ چرا چای کوهی استفاده نمی کنیم؟ چرا چای بهلیمو استفاده نمی کنیم؟ چای زیرفون استفاده نمی کنیم؟ عرض شود که ریبند چینی که اونم یه نوع چای، همشون ایرانی هستن، اینها رو استفاده نمی کنیم. چای یکی از معضلاتش این چایی که امروز مردم میخورن اینه، چون وابستگی میاره. اولا دلیل بر این است که خوب نیست، هر چیزی که اعتیاد بیاره خوب نیست از نظر طب قدیم، و چای هم وقتی کسی نخوره سردرد میگیره، نشانه از اعتیادیشه. اگر میخوان سردرد هم نگیرن وقتی چای نمیخورن، وقتی شربت عسل درست میکنن بخورن، یعنی عسل رو تو آب گرم میریزن شربت میکنن، مقداری عرق نعنا داخلش بریزن، بلافاصله سردردش از بین میره. اما چای رو من در ماه مبارک رمضان از این رو بیشتر تاکید میکنم خورده نشه، که متاسفانه چای یک عمل بسیار خطرناکی انجام میده و اون این هست که مرکز تشنگی رو در مغز بلوک میکنه، یعنی خفه میکنه، اجازه نمیده که اگر فرد تشنگی داره این تشنگی رو بدن متوجه بشه، و وقتی بدن متوجه نشد در خاموشی قرار گرفت، اون عضو که میتونه آب مورد نیازش رو مثلا از چربی داخل بدن استفاده بکنه که باعث لاغری فردم میشه، این کار صورت نمیگیره و اون عضو صدمه میبینه به خاطر تشنگی در طی روز، و فرد خوشحال از این که تشنش نشده. یه بحث مفصلی است، میگیم برای اون کسانی که میخوان چیز نکنن، میخوان بیشتر بدانن و اجرا بکنن، ولی کسانی که میخوان بخورن دیگه مسئولشون خودشون هستن. از ما میپرسن که غذا چه بکنیم که در طی روز تشنه نشیم. من اینو در کل صحبت‌های امروز انشاءالله بتوانم تا آخر وقت همه رو برای شنوندگان عزیز خواهم گفت، ولی مهمترین چیز اینه که غذای چرب طبیعی، عرض کردم مثل آبگوش، مثل قیمه، مثل قرمه سبزی، فسنجون، اگر غذا چرب باشه و چرب گوسفندی باشه، قطعا شما در طی روز گرسنه‌تون نخواهد شد. و یکی از کارهای مهم که شابهال من نشنیدم هیچ متخصص تغذیه‌ای به مردم بگه، اون هم این است که اصلا نباید بعد از سحری خوابید. یه عده بعد از سحری میخوابن، باید یک ساعت تا دو ساعت، حداقل یک ساعت بعد از سحری بیدار بمونید. همونطور که عرض کردم جلسه قبل، این غذا از معده منتقل میشه به روده، اگر بخوابید غذا در داخل معده به اصطلاح میگندد، فاسد میشه غذا و شما عذاب میکشید در طی روز. یک ساعت نخوابید، بعد از یک ساعت میتونید بخوابید، هیچ اشکالی نداره.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات بسیار خوب شما. فرصتی رو در اختیار اتاق فرمان میگذاریم.
زندگی با قرآن.
اما دوستان، برنامه غذایی رو باید طوری تنظیم کنید که دچار کاهش یا افزایش وزن نشید. البته افرادی که اضافه وزن دارن باید توجه کنن که در این ماه بهترین فرصت برای پیروی از یک برنامه غذایی سبک و کم کالری و در نتیجه کاهش وزن هست. برنامه غذایی شما در ماه رمضان باید به گونه‌ای باشه که تمام گروه‌های غذایی رو داشته باشه. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. در مورد اینکه در طول روز چه کار کنیم که تحت فشار گرسنگی و تشنگی قرار نگیریم، خب نمیدونم این تحت تاثیر همون توصیه‌های غذای سحری بود.
بله، من یه سری بحث سریع و دقیق از دهان حکما میکنم.
بله.
که برای پزشکان ما هم خیلی
قابل استماع است.
بفهم.
در طی روز چون گرسنه هستیم حرارت بدن بالا میره. همه اینو میدونن، بدنشون گرم میشه زمانی که روزه میگیرن.
بله.
چون به دلیل خالی بودن شکم حرارت به خارج کشیده میشه، یعنی به طرف سطح پوست کشیده میشه، و این مطلب برای لاغر شدن بدن در افراد چاق و ذوب شدن چربی ها بسیار مفیده.
بله.
ولی برای لاغرها چه بکنیم؟ ما کسانی که لاغرن و روزه میگیرن، لاغرها باید مراقب باشن، چون بدنشون گرم میشه باید از هر چیزی که آنها را گرمتر میکنه بپرهیزن در طی روز، مثل آفتاب. نباید تو آفتاب برن لاغرها. غذاهای فلفلدار و ادویه دار در سحر و افطار
نخورن.
حتی دوش آب سرد، اینو در زمانی که آب رو میگفتیم اشاره کردیم بهش.
بله.
دوش آب سرد نباید بگیرن، چون تشنه‌شون میشه، میرن دوش میگیرن، فکر میکنن که خنک میشن. دوش آب سرد باعث میشه که بدن گرمتر بشه، نه اینکه خنک‌تر بشه. بعد اما دوش ولرم خوبه برای کسانی که لاغر هستن، بتونه اونا رو یه مقدار خنک بکنه. باید از غذاهایی که رطوبت دارن در سحر و در افطار استفاده بکنن لاغرها. حتی میوه هم که میخورن باید میوه تازه و آبدار باشه بخورن، خصوصا بین افطار و سحر. مثلا اگه یکی هوس کرد حبوبات چیز بخوره، مثلا تنقلات بخوره در شب، سعی نکنه پسته و گردو و بادام و لاغرها، به خصوص لاغرها رو عزم کنه، در صورت که چاقها براشون خوبه، از اینها استفاده نکنه. یا مثلا برگه هلو استفاده نکنه یک کسی که لاغره، چون بدنش گرمتر میشه و مضراتی به دنبال خواهد داشت. به جاش مثلا هلوی تازه و آبدار بخوره. محیط زندگی رو در طی روز باید سرد و خنک نگه دارن. خیلی هم این رو من جهت اطلاع مدیران عزیز عرض میکنم در ادارات و یا کارفرمایانی که از کارگرانشون در ماه رمضان خب به اجبار باید کار بکنن، من خواهش میکنم ازشون کارگراشون رو ببینن شرایطشون رو. اونهایی که لاغر هستن سعی کنن کارهایی رو به اینها بدن که ایجاد گرمای زیاد در بدنشون نکنه. خوردن سحری، اگر گاهی کسی اشتباهاً مثلا تصمیم میگیره سحری نخوره، اگر چاق بود شاید مثلا اتفاقی شب نخوردش اشکالی پیش نیاره، ولی لاغرها اجباراً باید حتما سحری بخورن، چون گرسنگی زیاد باعث گرمی زیاد میشه و معده رو مجبور میکنه. این خیلی مهم هست که رطوبات و اخلاط مفید بدن رو هضم بکنه و در بدن منتشر بکنه. این رو بدانن همه هموطنان عزیز ما که وقتی که شما روزه میگیرید یک سری اخلاطی در بدن وجود دارن که اینا همه میان در داخل معده جمع میشن و باید این از معده بعد وارد روده بشه و دفع بشه. بسیار خطرناک هستن برای بدن اینها.
همون سموم هستن دیگه، نه؟
به اصطلاح امروزه بگیم سموم.
بله.
دفع میاد داخل روده قرار میگیره. اگر این کسانی که لاغر هستن به خودشون فشار بیارن، یعنی گرمای زیادی رو تحمل بکنن، بل اجبار این موادی که در داخل معده هست اینها به اصطلاح هضم میشه، به اصطلاح هضم میشه و متاسفانه دوباره وارد چرخه بدن میشه و صدمات سنگینی رو به اون فرد میزنه. اما اینو انشالله بازم اشاره میکنم بهش که یه مقدار بیشتر روشن بشه. این مواد که تو معده قرار دارن اینا خاصیت غذایی کمتری دارن. اگر اینها وارد بدن بشن موجب بروز بیماری هم تو که ارزکن بیماری های بسیار سختی میشن. لذا خوردن سحری لازم و واجبه، به خصوص برای لاغرها، حتی شده چند لقمه هم بخورن.
بله.
اما افراد چاق علاوه بر روزه گرفتن اگر از غذاهای لاغر کننده و کم رطوبت استفاده بکنن بیشتر لاغر میشن. یعنی مثلا سعی نکنن خورش بخورن، اگه خواستن گوشتی هم بخورن در فرض، یا مثلا شامی درست کنن بخورن، یا یه گوشتی به این گوشت به صورت کبابی بخورن.
بله.
اینا برای غذاهایی که گوشتی هم نباشه خشک باشه اون بیشتر لاغر میشن.
بله، سپاسگزاریم. اما به راستی چه روشی رو باید در پیش بگیریم تا تعادل در سیستم بدن به وجود بیاد و این سموم از بدن دفع بشه؟ بهترین را خوب خوردن هست. خوردن یک لذت و هیچ موقع نباید روشی رو در پیش بگیریم که خوردن تبدیل به زجر و عذاب بشه. ما نباید از بشقاب اشتها برانگیزی که هر روز در جلوی چشمانمون هست محروم بشیم. خب نیروی خوش اشتها بودن رو باید به کار انداخت و روشی در تهیه غذا درست کرد که در این روش خوردن رو تبدیل به خوردنی لذت بخش و سالم.
در رابطه با افطار هم سریعا مطالبی رو عرض میکنم که انشاءالله مفید باشه. اول اینکه وقتی که وقت افطار شد، همون نمک طبیعی رو که من عرض کرده بودم، نمک طعام، نه این نمکی که الان در بازار موجود هست، اون نمک رو پیدا بکنن. باز هم اشاره میکنم نتونستن پیدا بکنن، اسم من هست، سایتم هست، همین بلافاصله بزنن تو سایت ها میتونن اطلاعات بگیرن راجع به نمک. یک مقدار نمکی که بین انگشت سبابه و انگشت شست دست راست قرار میگیره، یعنی توی نلبکی نمک رو بریزید قشنگ این کارو میتونیم بکنیم. همین مقدار، این نمک نمک زیادی نیست، خیلی کمه، با اون خیلی جزئی دهان رو کاملا میکروب زدایی کنید. قبلا من عرض کردم که در هر قطره از آب دهان، در هر یک گرم در آب دهان حدود 100,000 ما میکروب داریم. این میکروب ها به محض اینکه این نمک بهش خورده میشه همه کشته میشن. اول این کار رو انجام میدین و بعد آب جوشیده ولرم، نباید نه سرد باشه نه گرم، آب جوشیده ولرم رو مصرف میکنید. حالا این آب جوشیده ولرم رو توضیح میدم که مردم روشن‌تر، ملت ما روشن‌تر بشن که اصلا چرا این کار رو انجام میدادن حکمای ما. برای اینه که در طی روز تمام مواد فاسد بدن، یا اخلاط یا اون مواد یا سموم، به اصطلاح سموم به یه شکلی باید بیاد دیگه، امروزه میگیم سموم، اینا همه میاد میریزه داخل معده، بعد از دریغ معده میره کاملا دفع میشه میره. حالا چجوری باید دفعش ما کمک کنیم؟ به محض اینکه ما شروع میکنیم به غذا، خوب میخوایم افطاری کنیم، آب جوش ولرم میخوریم. وقتی شما آب جوشیده ولرم خوردی، این اخلاطی که در طول روز در معده جمع شده شسته میشه و در از شستشوی ابتدایی معده و مجاری گوارش از دهان تا معده قشنگ انجام میشه و بعدم میره برای دفع شدن. به دلیل حرارت بالای معده در زمان گرسنگی، گفتیم هر کسی که گرسنه‌اش میشه، چه گرسنه است چه روزه است، در هر نوع گرسنگی که باشه حرارت معده میره بالا. در این زمان که معده گرمه، وارد کردن آب سرد و یخ که بعضیا اشتباه میکنن در کنارشون پارچه آب یخ میذارن تا منتظر افطار بشن، هر آب سرد یا یخی اگر وارد معده بکنیم باعث تغییر ناگهانی حرارت معده و قبض یک باره معده میشه، یعنی یه اسپاس میکنه معده، حتی بعضیا دچار درد شدید معده میشن به خاطر این مسئله. نباید چنین کاری بشه و سردی شدید معده و ضعف معده رو به دنبال داره. اصلا اون معده در مجموع ضعیف میشه، کم 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 می معده فرد میره که تا آخر ماه رمضان کلا یک معده ضعیف و بیمار به تبدیل میشه به اصطلاح. البته آب خیلی گرم و جوش هم میتواند موجب، یعنی چون موجب افزایش حرارت معده بشه، از این رو میگن که آب جوش نخورید. اولم اشاره کردم بهش، پس فقط بهترین کار اینه که شروع با آب ولرم باشه برای باز کردن افطار و بعد از آب ولرم از غذاهای سهل الهضم به قول گفتنی و شیرین، مثلا فرنی ها، حلیم، آش ها، از اینا استفاده کنن، خصوصا این که بعد از یک گرسنگی طولانی اصلا طبیعت بدن نیاز فوری به شیرینی داره، بعد به شیرینی بدین. بعد از ما میپرسن ما شام رو چه کار کنیم. بهترین کاری که میتونید بکنید در حدی که سیر بشین تو همین وعده غذایی غذا بخورید که اصلا نیازی به شام نباشه. کار درستی نیست که این کار رو افطاری بکنید بعد یه غذای سنگین بعدش بخورید. اگر بخوان دو سه ساعت دیگه شام بخورن اون هم اشکال نداره، من جهت اطلاعتون بگم،
یعنی یک فاصله باید باشه،
یه فاصله کوتاهی باشه که اینی که خوردن هضم بشه، یعنی از معده وارد روده بشه، بره مسیرش طی بشه. بعد از این که معده خالی شد میتوانن حتی شام بخورن، اما مشروط بر این که اگر شام خوردن باید حتما رعایت کنن که بلافاصله باز نخوابن، اون زمان رو تا فاصله سحری باید توجه بهش داشته باشن. خواستن بخوابن باز باید صبر بکنن شامشون هم از معده عبور بکنه وارد روده بشه، که اونم یک ساعت تا سه ساعت بستگی به معده های افراد داره، معده ضعیف، معده خوب، معده قوی، اینها باید این موضوع رو رعایت بکنن. من چند تا حدیث رو اتفاقا در همین موارد ماه رمضان در کتاب احادیث پزشکی برادر عزیز و ارجمند اون جناب آقای رهشهری اشاره شده، من خدمت شنوندگان عرض میکنم. رسول گرامی و امام صادق علیه السلام میفرمایند که چند چیز فراموشی را از میان میبرد، یکی از آنها روزه گرفتن است. امام صادق علیه السلام میفرماید نزدیکترین حالت بنده به خداوند هنگامی است که شکم وی سبک باشد. حضرت علی علیه السلام میفرماید گرسنگی کشیدن سودمندترین درمان هاست. حالا ما یکی از درمان هایی که به مریضامون میدیم اینه، اگر شما احساس کردید حالتون خوب نیست، ناخوش هستین، زیاد حال خوبی ندارید، حالا انشاءالله بعد از ماه رمضان یک وعده غذاتون رو نخورید، یه وعده غذا نخورید میبینید خوب شدید،
همون ناهار رو نخورید
مثلا یه وعده رو، نه همیشه یه وعده، مثلا الان صبحانه خوردی ناهار رو نمیخوری، یا ناهار رو خوردی شام رو نمیخوری، یک وعده نمیخورید حالتون خوب میشه. اگر نیاز بود تحت نظر پزشکتون یا قدیم ها در تحت نظر حکیم، چون حکیم هم پزشک بوده هم چیزای علاوه بر پزشک داشته که حالا باز بحث امروز خارجه، و این است که گرسنگی کشیدن خودش درمانه. حضرت امام علی علیه السلام جای دیگه میفرماید گرسنگی کشیدن چه نیکو یاری دهنده ای بر سرکشی نفس و شکستن عادت است. آخرین حدیثمون رو با حدیث رسول گرامی عرض میکنم که حضرت میفرماید قال الله تعالی، از خداوند تبارک و تعالی میفرماید، طرف ایشون میفرماید که پنج چیز را در پنج چیز نهادم، اما مردم آنها را در پنج چیز دیگر میجویند و نمییابند. دانش را در گرسنگی و رنج و تلاش قرار دادم، در حالی که مردم آن را در سیری و آسایش میجویند و در نتیجه آن را نمییابند.
و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه وقت نداریم، مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. آقای دکتر توی این مدت خیلی زحمت کشیدید، صحبت‌های خیلی خوبی داشتید که هم ما و هم شنوندگان عزیز استفاده کردیم، و با توجه به اینکه امروز آخرین برنامه بهداشت و تغذیه هست و بعد از ماه مبارک رمضان باز در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدارتون.